بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اصالت اللزوم بود و عرض کردم که از راه قاعده وجوب حفظ نظام یا قاعده حرمت اختلال نظام، از این طریق میشه درباره اصالت اللزوم دلیل بیاریم. جلسه قبلی مواردی رو از کلمات فقها درباره استناد به قاعده اصالت اللزوم ذکر کردم. عرض کردم که مهمترین دلیل اصالت اللزوم روایت مسعد ابن صدقه است و با اینکه کمتر این کلمه حفظ نظام تو فقه و اصول به کار رفته، ولی ذهنیت تمام فقها بر این بوده که حفظ نظام واجبه. یه شواهدی رو قبلا گفتم، یه چند مورد دیگه هم شواهدی رو عرض میکنم. یکی از شواهد اینه که مرحوم آیت الله تبریزی تو کتاب صراط النجات از ایشون سوال کردند که در زمان طاغوت آیا کسی میتونه قبض آب و برق و پولشان ندهد؟ فرض کنید حکومت طاغوت و جائر قبض آب و برق رو ندیم. در جواب چون فرموده که بسمه تعالی ما یوجب و اختلال نظام غیر و جائزن فی نفسی، چیزی که موجب اختلال نظام بشه جایز نیست. اگر پول آب و برق رو ندیم به دولت طاغوت ها، برحال اون آب و برق اگر قطع بشه زندگی مردم مختل میشه. و یا مثلا الان اگر کسی بخواد عوارض شهرداری رو ندهد، شهرداری ها با پول عوارض خلاصه زندگی میکنن، امرار معاش میکنن، مثلا حیات شهرداری بینه دیم، و اگر کسی نده اختلال نظام میشه. این به معنی حکومت و نظام سیاسی نیست، یعنی مثلا شهرداری مختل میشه یا فلان اداره مختل میشه. این یک مورد. موارد دیگه ای که مثلا به اختلال نظام تمسک کردن، آیت الله گلپایگانی تو کتابش هست که اجراء قصاص واجبه به خاطر اینکه دفعا للحرج و المرج و اختلال نظام. قصاص واجبه به خاطر اینکه اختلال نظام نشود. حالا این موارد من سریع میخونم. مورد دیگه، تو همین قصاص بدون اذن حاکم شرع قصاص جایز نیست. قصاص واجبه ولی باید با اذن حاکم باشه به خاطر اینکه هرج و مرج نشه، هر کسی هر کیو نگیره بکشه بگه که قصاص طلب داشتم. امر به معروف و نهی از منکر بدون اذن حاکم شرع موجب هرج و مرج و اختلال نظام و حرامه. در بحث جوایز و سلطان و هدایای سلطان میگن قبول هدیه سلطان جایزه، چون اگر کسی بخواد از پولهای حکومت پرهیز بکنه اختلال نظام میشه. من گفته بودم که ضرب و شتمش، ولی این که تو کتاب فقها هست مطلق گفتند. حالا اینش مهم نیست که میشود یا نمیشود، این مهمه که هر چه که موجب بشه. مسئله دیگر، اگر هر کسی که بدهکاره بیاد بگه که من ورشکست شدم، اگر قبول قولش موجب اختلال نظام بشه نباید حرفشو قبول کنی، چون هر کسی بدهکاره یا چک داره بگه ورشکستم پولشو نمیدم، با یه حرفشو نپذیری، و الا اگر بپذیریم اختلال نظام میشه. حالا تمام این پولا یا اکثر این پول از خزینه دولت خارج میشه، میره تو خزینه و میاد، وقتی میره مخلوط به حرام میشه دیگه. پرهیز از اینا اختلال نظامه. مثال دیگر، حق المار، درسته مار میتونن جایی که عبور میکنن از اون درخت میوه بخورند، ولی اگر یک جایی مارش زیاده، فرض کنید تو راه جمع کردن چند تا باغ انار هست، اینجا اگر که مردم حق المار رو بخوان بگوین جایزه بخورن اختلال نظام میشه، اون صاحب باغ ورشکست میشه دیگه. گفتن در جایی که حق المار مارش زیاده جایز نیست بخورید، چون اختلال نظام میشه. مورد دیگر، کاشف الغطاء فرموده که قیافه شناسی حرام است چون اختلال نظام میشه. قیافه همی که بگوین مثلا این فرزند کیه یا فرزند کی نیست، یا تو این کتاب های پلیس ها این چیزا زیاده ها، پلیس ها معمولا از اینجور درس ها زیاد دارند، میگن قیافه افراد رو نگاه میکنن و میگن این دزده یا دزد نیست، یا مثلا این رباخار هست، یا هر که نمیدن گوشش اینجوری کشیده است این فلانه، هر که گوشش اینطوریه فلانه، هر که اینجوری پلیس هایی مجرمین رو میگیرن دیگه. بعد میگن که قیافه شناسی موجب اختلال نظام میشه. یا مثلا کهانت، همون سحر و جادو، کاهن موجب اختلال نظام می شود و حرامه. این مسئله خیلی عجیبه. مرحوم نراقی تو کتاب مشارق فرموده که اگر کسی واجب باشه نماز قضاهاشو بخونه، هر نمازی که درست نخونده باطل قضا داره، و بخواد اینا اعاده بکنه این اختلال نظام می شود و جایز اصلا نیست. کسی که نمازش بعد توضیح داده گفته هر کسی آخه یه جا نمازش اشتباه خونده، اینا بخوان اینا را قضا بکنن اختلال نظام می شود و جایز هم نیست، گفته باید به همون باطل اکتفا بکنه. حاج آقا رضای همدانی در کتاب مصباح الفقیه می‌فرماید که علم به طهارت و نجاست اگر لازم باشه موجب اختلال نظام میشه و حرامه. همون جلسه قبلی آقای اینجا میگفت که یه خانم مثلا بچهش مسجد را نجس کرده، اگر توی اون مسجد هزاران نفر رفت آمد میکنند و اونا اونجا نشستند یا نجس شده باشند، اینجا باید بگیم رعایت طهارت حرامه، رعایت پاکی حرامه، چون اختلال نظام میشه. قبلی مالی عراقی بود، این مال حاج عارض همدانی در باب ولایت عدول المؤمنین، میگن که عدول مؤمنین ولایت دارند برای اینکه اختلال نظام نشود. باز این مسئله خیلی جالبه، بعضی ها گفتن اظهار عقیده جایز است مگر اینکه موجب اختلال نظام بشه، که در این صورت حرامه. اگر کسی یه عقیده‌ای داره، حالا هر عقیده‌ای، عقیده رو میشه اظهار کرد مگر اینکه اختلال نظام ایجاد بکنه. اینکه چه جوری اظهار عقیده اختلال نظام ایجاد میکنه، سال گذشته یه بحثی من مطرح کردم درباره اینکه افلاطون میگفت کسی که یه حکومتی داره، حکومتش بر اساس یه فکر و اندیشه است، اظهار عقیده مثل لشکرکشیه. بله، باز حال اینو میرسم اینو نکته مهمی هم هست، اینو خواهم رسید. بله، آها، این موردش میشه، مورد همین. اول انقلاب احکامی رو دادگاه ها صادر کردن، مصادره زمین و امثال اینا. ما الان داریم اینجور مواردی که دادگاه اومده زمین یک آیت اللهی رو توی اصفهان مثلا مصادره کرده، اول انقلاب. خب اون آیت الله که دیگه زمینش قصدی نبوده، اون که دیگه زمینه حرام نبوده، اما چون دادگاه حکم داده 35 سالم گذشته، اگر بخوایم این حکمها رو حالا بگیم نقض بشه و بگیم اینا باطله، برگرده اختلال نظام میشود و لذا همون حکم باطل باید سر جاش بمونه. حالا اینش مهم نیست که توی این موارد میشه، من فعلا این برای مهمه که آقایون در هر کجا یه چیزی، یه حکم شرعی موجب اختلال نظام بشه، میگن اون حکم رو جلوشو بگیرید. این فعلا مهم، مصداقها برای مهم نیست. شاید کسی بگه همون که آیه حاجی بند میفرماد، امر به معروف و نهی از منکر در مراتب پایینش اختلال نظامی نمیاره که. فقط من این برای مهمه که آقایون میگن که اگر موجب اختلال بشود حرام است، این برای مهمه. این مسئله خیلی عجیبه ها، متهمی که جرمش ثابت نشده، کسی که هنوز جرمش ثابت نشده میشه گرفت مجازاتش کرد یا نمیشه؟ با اینکه پیداست حرامه، اما اگر یه متهمیه که من میبینم نگیرمش فرار میکنه و فرار بکنه اختلال نظام میشه، میگیم این فعلا تا گناهش هم ثابت نشده جایز است دستگیرش کنن و زندانش کنن. کسی که جرمش ثابت نشده، حال دادگاه هم حکمی نداده، میشه گرفت و زندانش کرد. چرا؟ چون اگه این کار رو نکنیم فرار میکنه اختلال نظام میشه. بله، یکی از مراجعی که الان زنده است تو مناسک حجش نوشته اگر انجام حج موجب اختلال نظام اقتصادی بشود حج جایز نیست. حجی که موجب اختلال نظام اقتصادی بشه جایز نیست. الان اینو هنوز نگفتن، این آقام همین کلی گفته، الان اینو میگم الان کدامش. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرموده المستند فی اصالت صحت عمل الغیر هو لزوم و اختلال نظام. این که میگن عمل مردم را حمله بر صحت کنید، دلیلش هم اینه که اگه این کار را نکنید اختلال نظام میشه. اشکال نداره، یعنی شما قبول ندارید، یعنی که این اختلال نظام نمیشود یا میه میدونم فیلی ببینید بس من این نیست که تو این مورد اختلال نظام می شود یا نمی شود، این که بس من نیست. بس من اینه که تو ذهن آقایون اینه که هر چیزی که لو فورز موجب اختلال نظام بشود میگن حرامه. نه بفرماد که حرف قبلی من رو قبول داری یا نه؟ گفتم نه، به خاطر این که حرف قبلی شما اینه تو کشورهای خارج، این کشورهای خارج هم من همین عرض کردم، شما برید تو آمریکا هر آدمی رو دیدید باید بگید این حرام زاده است یا باید حمله بر صحت کنید. تو خارج میرید هر جنسی رو میخواید بخرید باید بگید که این آقا مالکه یا باید بگید که شاید دزدیه. حمله بر صحت مربوط عمل هر انسانیه ولو کافر باشه، و اگر این نباشه نمیشه زندگی کرد. حاجا مصطفی پسر امام فرموده النظر و فنظافت لازمون. آدم واجبه که نظافت را رعایت بکند، نظافت را باید رعایت بکنه، بلکن عدم و اختلال نظم الجماعت یل اکثر الالزم، ولی واجب ترینه که جامعه نظمش به هم نخوره دار. یعنی اگه دیدید با پاکی و نجیسی یا نظافت نظام مختل میشه جایز نیست. اینه که گفتم توی فقه بود، تو اصول فقه هم موارد متعددی داریم. آقایون میگن اختلال نظام حرامه و حفظ نظام واجبه تو اصول ها. تو بحث حجیت خبر واحد میگن اگر خبر واحد حجت نباشه اختلال نظام میشه. در بحث حجیت امارات، حجیت اصالت و ظهور، باز میگن اگر ظاهر حجت نباشد اختلال نظام میشه. توی بحث دلیل انسداد، تو بحث احتیاط و در بحث اجتهاد و تقلید اون جهان بینید، یعنی تو اصول فقه هم جاهای متعدد همینو گفتند. تو بحث قواعد فقهی، قواعد فقهی قواعدی که دیگه از مسلمات، تو بحث لا ضرر، تو بحث قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، در بحث اسر و حرج، تو اینجور قواعد، یا مثلا این قاعده الاسلام یجب و ما قبله، قاعده جب، اگر که کسی قاعده اختلال نظام را نپذیره و چی نداره که بگوییم الاسلام یا جب و ما قبله، وقتی میگیم اسلام ما قبل خود را جبران میکنه که اختلال نظام مهم باشه و بگیم که جایز نیست. و اما این مطلبی که این آقای بزرگوار فرمودن که اختلال نظام فردی یا نوعی، من دو تا عبارت رو میخونم، یکی از آقای گلپایگانی، یکی از آقای خویی رضوان الله علیهما. آیت الله گلپایگانی تو کتاب الدر المنزود جلد 3 صفحه 316 آقای گلپایگانی می‌فرماید که لیس المراد من الفساد هو عنوانه العام و مفهومه الوسیع الذی یشمل الاتیان بكل معصیه من المعاصی ولا شک فی ذلک. این که میگن هر چیزی موجب فساد شد اختلال نظامه، این فساد عمومی را نمیگند، فساد همگانی را نمیگند، چون این که شکی توش نیست. هر چیزی که فساد کلی بیاره که این که پیداست که جایز نیست. بل المراد منه، مقصود از این که میگن اختلال نظام میشه یا فساد میاد، ما کان منه فی مسیر اختلال نظام، ما کان منه فی مسیر، یعنی یه چیزی که خودش هم اختلال نظام ایجاد نمیکنه دا، اما تو این راه، تو راه خراب کردن جامعه است. به حیث و یوجب و سلب و ثبات و القرار علی الناس، هر چیزی که آرامش جامعه رو به هم میزنه، اینو میگن اختلال نظام. که حالا بعد ما میخواییم از این استفاده کنیم که اگر اصالت و لزوم تو معامله نباشه، نظم جامعه به هم میخوره. و به تعبیر آخر، المرادو هو کل عمل لو شاء مثله بین الناس انحل نظام المجتمع. این اختلال نظام که میگن یعنی هر کاری که اگه معروف بشه نظم جامعه منحل میشه. این فرمایش آقای گلپایگانی رضوان الله، یعنی تو این عبارت خواست بگه که اختلال نظام نوعی اون که دیگه خیلی واضحه که جایز نیست. اگر یه چیزی هم اختلال نظام نیست در این راستا هست، اونم جایز نیست. اگر که یه چیزی مثلا این نظم روستای ما رو به هم میزنه، روستا مونه ها، یا این کوچه که ما توش زندگی مونیم، این کوچه وقتی دیگه آرامش توش نیست، این جور کاری ما خواهیم بگیم حرامه. یرمین از اختلال نظام نو آوردش به طرف فردا. این نظر آیت الله گلپایگانی. آیت الله خویی تو کتاب دراسات جلد 3 صفحه 324 همینو میخوام نتیجه بگیرم. آیت الله خویی میفرماید که ان استلزام الاحتیاط لانحلال النظام امر یختلف باختلاف الاشخاص و اختلاف حالاتهم، فرب شخص منزب فی بیته منعزل عن الناس و یقل ابتلاؤه به شبهات فلا یکون الاحتیاط تام به نسبت الیه موجبا لاختلال نظام امورهی. گاهی وقتا یه آدمی اصلا منزوی تو خونشون بیرونم نمیاد، به این ما بخوایم بگیم پاکی و نجاست رو باید به دقت کامل رعایت کنی، اختلال نظامی برش پیش نمیاد و بایدم این کار رو بکنه. معنای این کلام آیت الله خویی اینه که ایشون داره صریحاً میگه مراد از اختلال نظام فرده. اگه یک کسی یک کاری بکنه که زندگی شخصی خودش مختل بشه حرامه، اما اگر یه کاری دیگران انجام بدن اختلال نظام هست، بر اونا حرامه. این انجام بده اختلال نظام نیست، اون موقع میگه باد شده.
نسبیت؟
آره دیگه، چرا نسبیت میشه؟ یعنی اینو میشه نسبی، هر کسی نسبت به زندگی شخصی خودش. خب ببین این دوتا کلام آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی، اینا رو باز من کار ندارم، و بحث من این نیست که اختلال نظام فردی یا نوعی، این بحث من نیست. بحث من اینه که این آقایون اینقدر اختلال نظام براشون مهمه که اومدن اختلال نظامو فردی معنا کردند. معلوم میشه خیلی براشون مهمه. یه عبارتی رو از شیخ انصاری بخونم تو کتاب رسائل جلد دوم صفحه 720. فردی معنا نکرده بود، اما از نو آوردش پایین تر. نه 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 نه، هر چیزی که فساد عمومی بیاره این مراد ما نیست، چون که روشن اینجوری بود. چرا؟ اینطوری بود دیگه. چرا داشت؟ لیس المراد من الفساد هو عنوانه العام و مفهومه الوسیع الذی یشمل الاتیان بكل معصیة من المعاصی ولا شک فی ذلک. بلی المراد من ما کان فی مسیر فلان، اون فساد عام مراد ما نیست. حال اینو میرسه، حال بعد این اصل این که اختلال نظام حرامه ثابت بشه، بعد میام رو نظام اقتصادی و میام تو اقتصادی. این آقا بزرگوار اینجوری یه اشکالی کرد که وقت مثلا وقتی یه کسی مثل امام خمینی میخواد انقلاب بکنه، یه نظامی رو میخوان به هم بزنن و نظام بعدی رو ایجاد بکنن، این فاصله خودش هرج و مرج پیش میاد یا نه، اختلال نظام میشود یا نه. اینا دیگه حال بحثای فقه اصولی نیست، اینا تو کتاب های جامعه شناسی این بحثا هست. تو جامعه شناسی مطالعه کنید این بحث هست که وقتی یه نظامی رو میخوان انقلاب بکنن، تو مدتی که اون انقلاب میخواد اون نظام رو از بین ببرد و بعدی ایجاد کنه، اختلال نظام هست یا نیست. چرا؟ چرا اینا هست؟ بله، اگر کسی اون پیامی که امام خمینی قبل از انقلاب داد، دو سه نفر رو امام تعیین کرد که برن شرکت نفت که اعتصاب بود، به اینکه چجوری اون اعتصاب به شرکت نفت رو هدایت بکنن که زندگی مردم مختل نشه، اون پیام رو کسی بخونه ببینید که امام چقدر حواسش جمع بوده که حالا که داره انقلاب میکنه نظام زندگی مردم به هم نخوره. اون پیامو یه وقت بخونید، اون اصلا موضوعش همینه ها. توی نهج البلاغه هم اینو داره، دام ببینید. والن ظلوم غشوم خیر من فتنت تدوم. اگه یه حکومت ظالمانم باشه بهتر از اختلال نظامه. بالن ظلوم غشوم خیر من فتنت تدوم. اما فتنه دائمی ها، اختلال نظام دائمی بدتر است از یه حکومت ظالم جائر. اما حکومت ظالم جائر خوب. شیخ انصاری توی صفحه 720 رسائل می‌فرماید که العقل المستقل الحاکم به انهو لولم یبنا علا حازل اصل. عقل مستقل میگه اگه که شما این اصالت و صحه رو نپذیرید، لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش، معاد و معاش مردم مختل میشه. و بل احتمال الحاصل، این احتمال تو رسائل، بل اختلال درسته نه احتمال، بل اختلال نه احتمال، بل الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا الاصل از ید و من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلمین. قاعده یدو اگه قبول نکنید اختلال نظام میاره، از صلات و صحه رو قبول نکنید اینم اختلال نظام میاره، به اختلال این بیشتر از اونه. مع ان الامام علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، قال لحفص ابن غیاس، به حفص ابن غیاس فرمود بعد الحکم به ان الید دلیل الملک و یجوز و شهادتو بالملک، به مجرد الید، به مجرد اینکه دیدید کسی ید بر چیزی داره میتونه شهادت به ملکیت بدهید، امام فرمود انه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون فیدل به فهواهو على اعتبار اصالت صحت فی اعمال المسلمین. این تا اینجاش مهم نبود برای من، این مهم سا مضافاً الی دلالتهی به ظاهر لفظ، این حدیث به ظاهر لفظ دلالت میکند ان ظاهره ان کل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق، هر چیزی که اگه نباشه اختلال میاد او حقه. لأن الاختلال باطلون و المستلزم للباطل باطلون فنقیزه حقون. اختلال نظام باطله، هر چیزی هم که مستلزم باطل باشه اونم باطله، هر چیزی هم که باطل نقیزش حقه. اختلال نظام باطله، مستلزم باطلم باطله، هر باطلی نقیزش حقه. این کلامش، من تقریبا خیلی از حواشی رسائلم نگاه کردم ببینم کسی این عبارت رو ایرادی گرفته یا نه.
این کلامش استفاده می‌کنم، ظاهرش که خیلی منطقیه، بله. اما خود شیخ به این عمل نکرده.
خب
در مسئله جواز اخذ اجرت بر واجب، اونجایی که در مکاسب حد بکنن،
بله. بله.
که حمومی چجوری میتونه اجرت خودشو از شخص اومده خود به جنابت بکنه برای نمازش بگیره، اونجا گفته که برای راه حلش،
بله.
برای راه حلش گفته که یه کوزه بذارم،
بله.
که شخص،
بله.
مثلا حق فروش نباشه.
درست. خواهم بینید، حالی شاید تو ذهن شیخ این بوده که اون اختلال نظام نمیاره، ولی اگر بیاورد خود شیخ باید ملتزم باشه.
خب اگر صحبت سر اختلال نظام دیگه،
بله.
چون گفتن که آقا اخذ اجرت بر واجب جایزه یا جایزه، ایشون که فتواشون جایز نیست،
بله.
و بر اساس این فتوا تو اون جامعه خیلی کوچیک نجف فقط مسئله حمومی بود مشکل و مسئله
خب اونا، بله. نه درست میفرمادیشون، ولی خالی میشه اونجوری هم بگیم اون زمان شیخ از هندوستان وجوهات خیلی زیاد میومد، بلکه اصلا کل حوزه و حتی کارهای عمرانی علما هم فقط با وجوهات هندوستان بود. شاید حالا تو ذهن شیخ این بوده اگر که حمامی اصلا هیچ پولم نگیره، ما از وجوهات میتونیم خرج حمامی‌ها رو بدیم، این اختلال نظامی نشه.
این مشکل باعث نشد که فتواش رو تغییر بده؟
نه، ولی چون فکر میکنه اختلال نظام نیست، ولی این مطلب خیلی مطلب جالبیه که اختلال نظام امر باطلیست و نقیزش حقه. حالا انشاءالله فردا بس میکنم که این دیگه تطبیق این بحث بر ما نحنفی به این که اونایی که از صلات اللزوم و قبول ندارن و اونا باید چه بکنن. حالا اینش
مقصود از نقیز
همیزه بله.